بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة وفي كل صلاة ولي سر مؤمن نشناس داشت من ندارم که چه اسرار به کار است بیا وقتی ابراهیم خلیل الرحمن را سیر ملکوتی دادن رسید به آسمان اول کره زمین و نگاه کرد دو نفر و در حال گناه دید تاب نیورد نفرین کرد رسید به آسمان دوم زمین رو نگریست دو نفر رو در حال گناه دید طاقت نیاورد نفرین فرمود سید با آسمان سوم زمین رو تماشای کرد، دو نفر رو در حال معصیت دید. نفرین فرمود، خطاب اومد ابراهیم صبر کن، سه گناه دیدی تاب نیوردی. ابراهیم خلیل سه گناه دید تاب نیورد، به فدای دل حجت ابن الحسن شبان روز مرو در گناه میبیند، اینقدر مهربون نفرین منم نمی کنه، بازم دعامون می کنه، برامون طلب مغفرت می کنه. ما دل ز غمت شکست داریم ای از غیر تو دیده بسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل را امر ظهورشون صلواتی صحبت در پیرامون وصایای سید المظلومین امیر المؤمنین اسدالله الغالب علی بن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلین. به سید الشهدا سید الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام می باشد که بهترین پدران یعنی علی به بهترین پسران عالم یعنی حسین علیه السلام نصایح جامعی دارند که اگر ان شاء الله ما به کار ببندیم می توانیم ادعا کنیم تشبهی است بین حبیب و محبوب، یعنی رنگی بویی از حسین علیه السلام در ما پیدا بشود. و علم ای بنیه انه من ابصر عیب نفسه شغل عن عیب غیره. در فراز دیگری می فرماید پسرکم، پسر عزیزم، حسین من، بدان، آگاه باش، هر کس عیب خود را ببیند از عیب دیگران پرهیز خواهد کرد. اگر کسی به اینجا برسد که این معنا را درک کند که تا پایان عمرت تو موفق نمی شوی همه عیوبات خود را رفع کنی، لذا مشغول می شود به تربیت نفسش و رفع کردن عیوبات خودش و دیگر سراغ مردم نمی رود و اصلا عیب دیگران را نمی بیند. به شیخ انصاری رضوان الله علیه گفتن شیخ فلانی چگونه انسانی است؟ بزرگوار شروع کرد خدا را حمد کردن، چند بار فرمود الحمدلله الحمدلله الحمدلله. گفتن شیخ جواب بده. سوال کردن بگو خوبه بد مثبت منفی، این چه جای حمد کردن است؟ فرمودن خدا را حمد میکنم که شیخ انصاری شدم، ریشم سفید شد، انسان کاملی را دیدم که همه عیوبات نفس خود را رفع کرده است و هیچ عیبی در نفس او نمانده است و امروز سراغ دیگری رفته است. میگوید فلانی چگونه انسان. الحمدلله که من یه انسان کاملی رو امروز یافتم که سرتاپ های عیوبات خود را رفع کرده است و سراغ دیگری رفته است. یک هزارم اون چه ما برای عیوبات دیگران وقت میگذاریم، اگه برای اصلاح عیوبات خودمون وقت گذاشته باشیم تا حالا خود را تربیت کرده بودیم. اما به تعبیر بعضی روایات می فرماین شاخ را در چشم خود نمی بینه، اما خار را در چشم دیگران می بینه. اینقدری فکر کنیم ببینیم این کلام چقدر کلام با عظمتی است. خود به خودم بیام، از صبح تا به شب دنبال جستجوی عیوبات دیگرانم که اثر وضعی بسیار بدی دارد. در همین عبارات داره که فرماید و من حتک اجاب غیره ان کشفت عورات بیته. حسین جان هر کس پرده دیگری را بدرد، پردگیان خانه اش رسوا می شوند، این فرمان عیبه های درون خانه او نمایان می شوند. که مؤیدش روایات کثیره ما داریم که می فرمایند در این روایت شریف نبوی خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یا معشر من اسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الی قلبه. ای کسانی که به زبان میگید ما مسلمانیم، مسلمان شدیم، تسلیم شدیم، اما ایمان، ایمان خالص در قلبهای شما رسوخ پیدا نکرده است. لا تذم المسلمین، مذمت مسلمان ها را نکنید. ولا تتبع او عوراتهم، عیبه ها و معایب مخفی مسلمان ها را تبعیت نکنید، دنبال عیب جویی نباشید. فانه من تتبع عوراتهم، هر کس تبعیت کند دنبال این باشد که عیوبات دیگران را برملا کند، تتبع الله عورته، خدای تبارک و تعالی عیوبات او را تبعیت می کند. و من تتبع الله تعالی عورته، هر کس خدا دنبال این باشد که عیب او را برملا کند، یفزهه ولو فی بیته، خدا رسواش می کند ولو تو خانش نشسته باشد. خونت نشستی اما حرفت همه جا برملا شد. چرا؟ چون توی عمری است دنبال عیبجویی هستی، مرتب برای مردم حرف درست میکنی و بعضی ها روزگارشون اینجوری میگذرد، دست صبح تا به شب دنبال این هستن که برای اهل ایمان یه سوژه پیدا کنن، حرفی درست کنن و حرف دیگران نقل خانه اونها باشد. اینا بدانن طبق روایات ولو در جوف بیت، در بعض روایات جوف بیت، خونهای قدیم، قدیمی ها یادشون صندوقونه داشت، معماری های قدیم اینجوری بود که نوامیس مردم حفظ بودن، حالا همه چیز اون شده اوپن و باز و در که وارد میشی دو تا مهمون که میاد باید زن و بچه آدم تو آشپزخونه ببینه. اینجوری نبود قدیم، بیرونی اندرونی بود. خیلی مردم حساسیت داشتن نسبت به ناموسشون، زنشون رو کسی نبینه، فرزندشون رو کسی نبینه. اینجوری نبود اجتماعات. آخر خونه ها صندوق خونه داشت، تو اون صندوق خونه صندوق میذاشتن، چیزای مخفیشون رو میذاشتن. برای بعضی رواه داره فی جوف بیت. اگر دنبال عیبجویی مردم باشی بری تو سوراخ خونت، جوف یعنی انتها میان، تو صندوق خانه خانت مخفی بشی، خدا در اجتماع یک صحنه رو درست میکند که آبروی تو را ببرد و تو را رسوایت کند. و اگر خدا تصمیم بگیرد کسی را رسوا کند، هیچ چیزی جلودار نیست. لذا قدری دقت میخواد. این دیشب یه آقایی من مراجعه کرد، گفت آبروی مؤمنی رو بردم، حالا گرفتار کابوس شدم، شب تا صبح خواب ندارم. گفتم تا راضیش نکنی آبروشو بهش بر نگردونی کار درست نمیشه. همینه. آبروشو جلو چند نفر بردی؟ خب بعضیا دقت نمیکنن. تو توی مجلس 50 نفری مهمونی نشستی، آبروی یه نفر رو بردی، 50 نفر رو بو بدبین کردی. بعد یواشکی که میری در گوشش میگی که آه من غیبت تو کردم، منو حلالم. کار درست نشد. تو ذهن اون 50 نفر رو باید روی پاکسازی کنی. تو بی دلیل رسواش کردی بنده خدا. شارع آقا آبرو رو خیلی بهش اهمیت داد. اومد پیش امیر المومنین صلوات الله علیه، گفت یا علی من زنا کردم، معاشرت نامشروع کرد. گفتم برو اشتباه کردی، حرفا چیه میزنی؟ برو. در بعض روایات اومده پیش پیغمبر میگه نیزنی تو اصلا، برو برو، مگه دیوونه شدی حرفا رو میزنی؟ خودش آمده میگه من زنا کردم، پیغمبر میگه دیوونه شدی حرفا رو میزنی؟ برو پیکاره نگوی حرفا رو. بعد از چند مرتبه که اقرار کرد امیرالمومنین، او رو دادن دست قنبر، فرمودن قنبر مراقبش باش تا ما وسیله حد زدن او رو فراهم کنیم. بعد بهش فرمودن آخه بنده خدا این چه کاری بود که تو کردی؟ بین خودت و خدا توبه میکردی دیگه، خدا تو رو میامرزه. چه کاری بودنی کردی؟ هم خودتو به زحمت انداختی، پرده خودتو دریدی، هم ما رو به زحمت انداختی. شارع و آبرو رو خیلی دوست داره، ولی همون که تو به ذهنت میرسه آدم خاطی و گناهکاریست. شب تو بستر مباشرت نامشروع بود، شب تا صبح زنا کرده بود، اومد خدمت امام صادق علیه السلام سلام میکرد، میشه از حضرت بروش نمیوردن؟ من که دید دیشب چه کسافت کاریه کرد، پردشو نمیدید حضرت. اینو مراقب باشید. یه حدیث مشهوری ما داریم از حضرت رضا علیه السلام که پشت این رسیدهای نزورات حرم امام رضا این حدیث رو نوشتن. اینو میگم که توجه داشته باشید، خیلی حدیث خوب و با عظمتی است. رفتی مشهد یه پولی نذری میدی، یه رسید بهت میدن، پشتش این عبارات حضرت رو به حضرت عبدالعظیم نوشته. حضرت یا عبدالعظیم ابلغنی اولیای السلام، سلام منو به دوستانم برسان. بعد حضرت در اونجا چند تا دستور میدن، بهشون بگو شیطان رو در نفس خودشون راه ندن. بعد میفرماین به دوستان من بگو، پس عبدالعظیم میفرماید امام رضا علیه که هر کس در صدد عیبجویی و پرده دری یکی از دوستان من باشد، از ولایت ما اهل بیت خارج میشود و من علی ابن موسی رضا از خدا خواستم هر کس پرده یکی از دوستان ما را بدرد، خداوند او را گرفتار عذاب در دنیا و آخرتش کند. حالا ببینید ما با آبرو هم دیگه چیکار میکنیم. در حالات یکی از بزرگان اهل معنا داره که زنی آمد از اون مسئله پرسید، وقتی مسئله رو مطرح کرد عیبی از اون زن ظاهر شد، این برای که اون زن خجالت نکشه خودشو زد به کری. وقتی مرد دوستانش رو در برزخ دیدن گفتن فلانی چطوری، گفت به خاطر اون نشنیدن و ندیدن، هر چه حضرت حق از من دیده بود و شنیده بود همه رو بخشید و آمرزید. آبرو محترم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی کرد به کعبه، فرمود کعبه چقدر تو محترمی. خدا فرموده و من دخله کان آمنا، هر کس داخل تو شد، در حریم مکه در آمد، در حریم کعبه آمد، در امان است. اما ای کعبه، حرمت مؤمن از تو عظیم تر است. مؤمن مالش محترم است، مؤمن جانش محترم است، و مؤمن ارزش و آبرویش محترم است. حرمت مؤمن از کعبه بالاتره. گاهی آبروی مسلمانی رو میریزن، وقت تحقیق میکنی میری هیچی در کار نیست، دروغ محض، 100% دروغ. خب تو با آبرو مردم بازی کردی، یه جمله گفتی دختر مردم خونه نشین کردی، یه جمله گفتی عیبی رو پسر مردم گذاشتی، هر جمعی خواستگاری دختر بهش نمیدن، یه انگی به مردم چسبوندی، آبروی خانواده رو بردی، حالا برو بالا سر امام حسین تا صبح زجه بزن، امکان نداره دعات مستجاب بشه. روایت میخونم دقت کنید، اهل بیت چه فرمودن؟ ما چقدر دوریم. نبی عبدالله علیه السلام قال صادق آل محمد علیه السلام می فرماید اقرب ما یکون العبد الی الکفر ان یواخر رجل علی الدین فیحصی علیه اثراته و زلاته لیؤنفه بها یوما ما. نزدیکترین چیزی که بنده را به کفر نزدیک میکند، یعنی یه کسی این کارو بکنه نزدیک کفر شده، در حد کفر. نزدیکترین چیزی که بنده را به کفر نزدیک میکند این است که با برادر دینی خود رفت آمد کند، لغزش ها و معایب او را تو ذهنش ثبت کند که یک روزی آبروی او را ببرد. حالا باش رفاقت کنیم، این معامله رو باش بکنیم، یه سفری باش بریم، خلاصه محکش بزنه، بیریم چند مرده حلاج اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم، سر بزنگاه رسواش کنیم. برماد این به کفر نزدیک، قد به کفر نزدیک. خیلی خواستن اهل بیت علیهم السلام ما با هم دیگه نزدیک باشیم. لذا مجموعه روایات رو شما نگاه کنید در اخلاق اسلام، اون چه ما رو به هم نزدیک میکنه دستور دادن صله رحم کنید، علیکم بالمزاوره، به دیدن هم دیگه برید، به هم دیگه قرض الحسنه بدید، مریض میشید دیدن هم برید، کسی میمیره تشییع جنازش کنید. از اون طرف چیزایی که ما رو از هم دور میکنه همه نشد، غیبت نکنید، تهمت نزنید، قطع رحم نکنی، عاق والدین نشی. تمام فرهنگ ما اهل بیت علیهم السلام ما رو دعوت میکنه به نزدیک شدن به هم و ما از هم دور نشیم، با هم باشیم. خان مروی رضوان الله علیه 200 سال پیش مدرسه رو ساخته، یمتون بلدید مدرسه مروی و خان مروی. صبحی هم که میخواست کلنگ بزنه همه رو جمع کرد، گفت هر کی نماز صبحش قضا نشده کلنگ بزنه. معمولا وقتی میخوان کلنگ بزنه، حالا او رفیقه که میارن گوشش رو ببرن، چهار تا شاخه آهنی ازش بگیرن مثلا دنبال معنویت کسی نیست، کسی رو بیاریم کلنگ این مکان را بزند که بوی خدا ازش بیاد، بوی امام زمان ازش بیاد، بوی اهل بیت، دنبال بازی فلانی بیاریم، فلانی بیاریم، فلانی بیاریم، چهار تا شاخه آهن، چهار تا کیسه از اون، دنبال این حرف که اگر کاری برای خدا باشه، میخواد بنایی برای خدا بسازه، خدا میسازه. شون فرموده هر که نماز صبحش قضا نشده کلنگ میزه. اما رفتن کنار و خودش اومد کلنگ و زد و 200 سال پیش این مدرسه رو درست کرد. یه روز اومد تو حجره یکی از دانشجویاش، گویی سر میزد، احوال پرسی میکرد، تفقدی میکرد. طلبه هم طلبه گرفتار و نیازمندی بود. نزدیک اذان شد و خان قباشو در آورد، رفت تجدید وضو کرد و برگشت، قباشو پوشید، دست کرد تو جیبش، دید ساعتش نیست. ساعت گران قیمتی هم داشت، از اون ساعتهایی که یک رو به یه رو به تک زنگی میزد. فهمید کار این گند خدا بوده، دید گرفتاره، حالا این ساعت رو برداشته. و الان نزدیکه که این ساعت زنگ بزنه، اگه زنگ بزنه این جلو من خجالت میکشه. فوراً گفتش که میتونم ازت خواهشی بکنم؟ بفرمید. این گوشام خیلی سنگین شده، کر شده، حالی پیدا کردی یه دعایی بکنی سنگینی گوش ما برداره بشه. گفت چشم، دعا میکنم که سنگینی گوشت برداره بشه. تو ذهن اینجا انداخت که من کرم، در همین لحظه هم ساعت تک زنگ گذرد. اول تکونی خورد بنده خدا، بعد گفت الحمدلله که این کر نبود، ما رسوا شده بود. خانم رفت دنبال کارش، بروش نیورد. یه روز این نشسته بود و شاگردهای دیگه جمع بودن و خان در وارد شد و بنده خدا گفت این خان پیر شده، عیبش اینه که گوشاش کره، منم گفته دعا کنیم که گوشه کرش خوب شه. رفقاش گفتن اتمام گوشاش خیلی تیزه، خوب میشنه. گفت عجب، پس این خودشو به کری زد که من جلو خجالت نکشم، رسوانه شد. ما اینجوری چقدر از اول عمر تا حالا پرده دریدی؟ چقدر جلوی آبروی مردم رو گرفتی، آبروی مردم رو حفظ کردی؟ از کدوم دسته ای؟ چند تا آبرو داره تا حالا آبروشون رو خریدی؟ چند تا پر شکسته رو زیر بالشون رو گرفتی؟ اگر گرفتی خدا دستتو میگیره. روایت داری محل خیر اگر بلغزند خدا براشون تکیگاه درست میکنه، نمیذاره بخوره زمین، سر به زنگا به قول قدیمه به موی بند میشه اما کنده نمیشه. عیبجو نباشید. پیغمبر بزرگوار فرمودن که انسانهای عیبجو مثلهم که مثل الذباب، مثلش مثل مگس. تمام بدنت سالمه، مگس جای سالم نمیاد، یه نقطه کوچولو زخم رو دستت میاد میشینه رو اون زخم، این میشه شنفرو. عیبجویان مگسان اجتماع هم. خب خدا این دختر رو به تو داده، دخترش رو بزرگ کرده، خون دل خورده، تربیتش کرده، جهیزی هم روش گذاشته، کمکت هم کرده، اردیش تو خونه داری با هم زندگی میکنی. 50 تا این دختر رو حسن داره، خوش انصاف، حسنا رو نمیبینی، فقط شدی مگس. ها تو فامیل هر کجا نشستی آبروی این دختر رو بردی. ای بشین این جوریه، چیکارش کن؟ بابا حسناش هم ببین، حسن نداره. مثل المؤمن که مثل نحله، مثل مؤمن مثل زنبور عسله. زنبور کجا میشینه؟ تو گلا. چی میذاره؟ عسل. تو اگه مؤمنی مثلت مثل زنبور عسل باشه، حسناشم ببینم. حضرت عیسی علیه السلام رد میشد، سگی مرده بود، بو گندش بلند شده بود، اصحاب گفتن وای چه بوی تعفنی میده. حضرت عیسی فرمودن ببینید چه دندونای سفید قشنگی داره، دندونای سفید سگه رو نگاه کن، دندوناش هم نگاه کن. خب یعنی این زن تو، این دختری که آوردی تو خونه داری با این زنی، هیچ حسی نداره. نه حسنانم ببین، چرا فقط ما دنبال عیوبات یک دیگر هست؟ چرا یک کاری میکنیم که خدا پرده ما رو نعوذ بالله بدرد، که اگر او پرده بدرد کسی جلو دارش نیست. حضرتچه نایب الامام، نایب السلطان صادق سابق، آج من صادق پهلوان بود، پهلوانای خوب تهران، پهلوان نامداری بود، خیلی قوی بود، خیلی هم با تقوا. دوی بعد از ظهر رسید نزدیک خونهش، دید یه جوونی تو خونهش اومد بیرون، قالیش هم زیر بغلش. خب فهمید کسی خونه نبوده و سر زور و خلوت و تابستون و اینا، جوون اومده دزدی کرده. دنبالش راه افتاد، جوون اومد تو بازار فرش فروش ها، فرش رو گذاشت در مغازه فرش فروش، گفت میخوام بفروشم. گفت معرف داری؟ زامن داری؟ گفت نه. ولی من صادق خودش رفت جلو به تاجره، گفت من زامنش، بخر. گفت چش، خرید و پولشو بهش داد. حاج من صادق دنبال این جوان را افتاد، سر چارسو رسید، شونه به شونه بهش سلام کرد. گفت جوان، گفت بلا جا، من پول قالیچه رو بهت حلال کردم، قالیچه رو از تو خونه من برد، حلال طیب، همین رو سرمایه کارت قرار بده که دیگه از حروم نون نخوره. گفت چش، مسیر زندگیش رو عوض کرد. آبرو دوز رو نمی بردن. چی میگیم ما؟ این هیئتی بر اون هیئتی، این طلبه واسه اون طلبه، این مدا پشت سر اون مدا، این زاکر پشت سر اون زاکر، این هیئت دار پشت سر اون هیئت. چی میگیم ما؟ اگه برای خداست که همه مسافر یه راهیم. اون میگه حسین، تو هم میگه حسین، اونم میگه حسین، اونم میگه حسین. لذت ببر، کیف کن. اگه زاکری، اگر نوکری، اگر هیئتی هستی، اگه عاشق امام حسینی، که چراغ مجلس حسین گرم تر باشه، برافروخته تر باشه. من از بغض دارم میترکم که چرا یکی میخونه خوندنش میگیره. از بزرگان میفرمودن که مرحوم آیت الله تهرانی رضوان الله علیه فرمودن که اگه نشستی قبلی داره میخونه، تو دعا میکنی تو دلت که خوندن اون بگیره و با خوندن اون مردم گریه کنن، قدم اول آدم شدن رو طی کردی. قدم اول اما همه شما میجوری کنم که قبلی خراب بشه. چرا؟ چون خدا توش نیست. یه موقع من جوان بودم، همین مجالس میرفتم سنفا منبه، عجیب دیدم، خاطرات چیزایی دیدم تو عمره. مدح امام حسین میخون، خواستن خرابش کنن، همه بیر بیر نگاهش میکن. بعد یه رفیقشون بود میخون، توسل هم یکی بود، آقا خودشون رو میزدن شلوغ میکردن بازارگرم، عجب. بعد یه سومی میومد دوباره نگاهش میکردن، زایش میکردن. اینه که همش معصیته، که ایزای مومن حرامه، که زایع کردن آبرو نوکر امام حسین که خلافه، که برای یه امر مستحب. یه قدری به خودمون برگردیم، ببینیم امیرالمومنین به امام حسین علیه السلام چی میفرمایند. و علم ای بنی انه من ابصر عیب نفسه شغل عن عیب غیره، بدان هر که عیب خود را ببیند دیگه به عیب دیگران نمیپردازد. امشب که رفتی خونه بشین یه کاغذ بذار جلو معایب خودتو بنویس، بگو من 10 تا عیب دارم، این 10 تا عیب در من هست، میخوام تصمیم بگیرم با مدد سید الشهدا علیه السلام تا سال آینده محرم اگر زنده بودم 5 تا از این عیبا رو بذارم کنار، 2 تاشو بذارم کنار، این کاغذم نگه دار، محرم دیگه کاغذ باز بذار جلو نگاهی بکن ببین فرق کردی یا نه، این تغییری پیدا شده داره؟ اگر تغییری درت پیدا شده بدون بوی ایمان ازت میاد، اگر تغییری پیدا نشده که کار خیلی خراب است. خب محدث قمی اعلی الله مقام و شریف صاحب مفاتیح الجنان پسری داشتن به نام آشخلی، آقای محدث ساده، قدیمی ها یادشونشون منبری خوبی هم بود، تارهای صوتیش آسیب دیده بود، نزدیک ایام منبر هم بود، طبیب به ایشون گفته بود که مطلقا نباید حرف بزن، فقط با اشاره یا بنویس، مثلا اگه آب میخوای بنویس رو کاغذ به بچه هات که آب به من، چون تارهای صوتیت فوق العاده آسیب دیده، اگر صحبت کنی ممکنه تارهای صوتی پارش. شون میگه من خیلی دلم شکست، نزدیک ایام منبر هم بود، توسل پیدا کردم به امام حسین علی، خوابم برد در عالم رویا دیدم تو اتاقیم سید الشهدا علیه السلام شرف و حضور دارن، شوهر خواهری داشت ایشون نام آش سید مصطفی طباطبایی رضوان الله علیه، مسجد امیر المؤمنین مهرآباد جنوبی امام جماعت، اون مسجدم من منبر رفته بودم سالها 30 ساله آش خلی آقای محدث داده می فرماد در عالم روی دیدم تو اتاقم آقا سید و شهدا شرف و حضور دارن، دامادمون شوهر خواهرمون مصطفی طباطبایی هم دم در مؤدب نشستن، آقا سید و شهدا فرمودن به سید مصطفی بگو روزه دخترم رقی خاتم رو برات بخونه من شفاعت بدم. با سید مصطفی گفتم ببین آقا چه میفهم، او شروع کرد روزه بی بی رقیه رو خوندن، گریه کردم از خواب بیدار شدم، تارهای صوتی بهتر از جوانی، پزشکا متعجب شدن معاینه کردن گفتن چه کردی، پیش کدوم طبیب رفتی، کدوم دارو شفا رفتی، کجا دل زدی؟ خیلی این بی بی پیش خدا آبرو داره، چه دل سوخته ای داشته این نازدانه که قرنهاست مصیبت جانسوز او رو که همه بلدی هر کجا میشه نوی منقلب میشی و عشق میریزی، حرمش نیاز به روزخان نداره، دقت که و مشرف میشه سوریه دمش حرم از زینب سلام الله علیها، حتما دوست میداره یکی براش بخونه بخونه که چاشنی گریهش بشه، اما تو حرم بی بی حضرت رقیه نیاز به روزخان نیست، از در که وارد میشه حال و هوای حرم رو میگیر، از یکی از علمای ربانی سوال کرده بودن سند حضرت رقیه سلام الله علیها کجاست، فرموده بود خود حرم سنده، حرفا چیه میزنی؟ حرفا چیه میزنی؟ حالی که تو حرم رقیه است سند است که 3 ساله حسین در اینجا آمد کن، سند میخوایی چه کنی؟ که سند هم داری، کتابای مستقل نوشته شده در ارتباط با حضرت رقیه سلام الله علیه و رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی رو میزا جواد آقا وارد حرم میشدن خبرنگاری با ایشون صحبت میکنه، میگه شما آمدید زیارت از رقیه سلام الله علیها. فرمان بعد که بعضی ها میگن امام حسین چنین دختری نداشته. فرماد این از اقاویل شیاطین است، میخوان به شیعه لطمه بزنن که این حرفا رو میگن. بعد فرماد اگر ما هیچ سندی نداشته باشیم که داریم، خود شهرت ما را کفایت میکند. همین که مشهور است قرنها از سید الشهدا دختری به نام رقیه در این حرم دفن است، برای ما کفایت میکند. چقدر تو حالا به دست بی بی مریض ها شفا گرفتن، چقدر گره ها با شده، اینا سند نیست؟ اینا سند نیست؟ یا ابا عبدالله، خیلی ها در طول تاریخ اومدن با حسین در بیفتن. امیرالمومنین فهمیدن ما بچه های عبدالمطلب این ویژگی ها رو داریم، هر کس با ما در افتاد در افتاد، هر بیتی با ما مخالفت کرد خرب خراب شد، هر سگی بر ما بانگ زد گر شد، آخرش هم فرمود هر کی قبول نداره امتحان کنه، هر کی قبول نداره امتحان کنه، در بیفت با امام حسین بین آقا باید چکام. مقبل یک شب در افتاد با امام حسین، جهالت نادونی. اینو میگم برای این جوانا که حالا هر که هستی هر چه هستی، اهل معصیت هم اگر هستی نعوذ بالله، امام حسین در نیفتی، دهن کجی به بساط امام حسین نکنی، چون چوبای سختی داره. دسته عزادار میرفت مقبل، شاعر خوبی هم بود، مسخره کرد، حجو کرد دسته عزادار، با شعری گفت و مسخره کرد عزاداری رو، خب چوبش زدن، جزام گرفت. همون شب بردنش توی تنتابخانه حمامی، انداختنش اونجا، یک سال سختی کشید. شب عاشورای بعد شد، دسته عزادار اومد رچه، این دلش شکست، این نوحه معروف و مقبل اون شب گفت چه کربلاست امشب، چه پربلاست امشب، سر حسین مزرستن جداست. چند بعد این نوحه رو گفت و خیلی گریه کرد، گریه کنون خوابش برد. شب در عالم رویا پیغمبر بزرگوار رو خواب دید، رسول اعظم اسلام فرمودن که نوحه گفتی برای حسینم. هم توبت رو قبول کردم، هم نوحت رو قبول کردم، هم شفاعت دادم، اسمت هم میذارم مقبل، یعنی قبول شده ما. لذا هر که هستی هر چه هستی، ارتباط تو با امام حسین علیه السلام قطع نکن، چون امام حسین علیه السلام در طول تاریخ اینقدر دست آلوده ها رو گرفته و تو بساطش منقلب شدن و عوض شدن که از در خانه او هیچ کس ناامید بر نمیگردد. بی بی رقیه تو خرابه براش مهمان آمد دل شب، مهمانم خوش آمدی بنشین، مهمون رو فرش پذیرایی میکنن دیگه، مهمان و خونت که میاد یه جایی میبری تو مهمون خونت، مهمانو در بهترین جا میخوای ساکنش کنی. میهمانم خوش آمدی بنشین، بی بی جان بابا رو میخوای کجا بنشونی؟ میهمانم خوش آمدی بنشین روی فرش سپید گیسویم، تو 3 سالگی موام سفید شده بابا. میهمانم خوش آمدی، بنشین روی فرش سپید گیسویم تا که شاید ببیند از نزدیک چهرت را دو چشم کمسویم. نور چشام کم شده بابا. بابا چقدر قبط خورده ام بر نی که گلویت مدام میبوسید، نه فقط نیزه سنگ هم اونجا دو لبت راز بام میبوسید. بابا گرچه پیرم نموده ای گرچه پیرم نموده ای اما دیدنت باز جای خوشحالی است. باید از سنگه ها بپرسم من جای دندان تو چرا خالی است. چشم نامهرمان کوچه نشین چقدر قصه بر دلم انداخت. دختری در کنار بابایش نان خشکی مقابلم انداخت. خندهش بر لباس کهنه‌ام و چادر پاره پاره من بود. آنچه بر گوش خیش می آویخ به خدا گوشواره من بود. ساربان دیدم و پدر ای کاش، ساربان دیدم و پدر ای کاش وانمی کرد پیش من مشتش. چشم من تار شد چون سیلی زد. چشم من تار شد. چشم من تار شد ولی دیدم خاتمت را میان انگشتش. بابا انشالله مشرف شیم حرمش، دور حرم بشینیم اون زریح زیبا رو ببوسیم، از نزدیک عرض ادب کنیم. بالم از اون شبی که پرزدی از لانه‌ام درد میکند بابا. خواستم شانه‌ات زنم اما شانه‌ام درد میکند بابا. صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله. چه شبهایی که با یاد تو در ویرانه سر کردم بابا. چه شمی سوختم آیستم و شب را سهر کردم. از اون ساعت که فهمیدم تو در ویرانه می آیی، از اون ساعت به عشق دیدن رویت سفر کردم. قلم انگشت و جوهر اشک و خاک منزلم صفحه، چون نقاشی نشستم تا سحر نقش پدر کردم. بابا انگشتم و به عشق چشمم میزدم، صورت تو رو دیوار خرابه می کشیدم. بابا 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 از کجا برات بگم بابا، وقتی دخترها از سفر باباشون میان استقبال بابا میرن گل میبرن، بابا منم برادی دست گل آماده کردم بابا، اما گلای من همش بنفشه بابا. اون شب که من از لاغه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی، به نیت بابات، به نیت مادرت، به نیت اون کسانی که محرم تو رو با حسین آشنا کردم. من بچه بودم این شعر رو میخوندیم، دور هم جمع میشدیم، یه بار هممون با هم زمزمه کنیم، اگه شب سوم محرم سال دیگه نبودیم، نگی برای رقیه کم گذاشتم زمزمه نکردم. اون شب که من از لاغه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. دخترم اون شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بر سر نی بودم که از تو جدا بودم.
بابا تو تشت طلا داشتم نگاهت میکردم بابا، بابا چشاتو وا کردی دور مجلسو نگاه کردی بابا، اول به من نگاه کردی بابا، به خواهرم سکینه نگاه کردی بابا، به زین العابدین علیه السلام نگاه کردی بابا. بابا نمیدونم وقتی نگاهت رسید به مجالم زینب، دیدم یه مرتبه چشات رو هم گذاشتی بابا. به گمونم خواستی بگی خواهرم از روی تو خجالت دارم، حق داری بابا، اگه مله بود من مرده بودم بابا، هر وقت میخواستن منو بزنن امم زینب جلو میدوید بابا. بابا از کجا برات بگم بابا، امام عصر علیه السلام می فرماین در زیارت ناهیه، بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده بود، بی بی رقیه بر اثر آفتاب پوست صورتش کنده شده بود، بابا صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی نداره، امام صادق علیه السلام فرمودن به شاعر، شنیدم بر جد غریبم حسین شعر میگی، گفت بله آقا شعر می سرایم، فرمودن بخون شعرتو، شروع کرد صادق خوندن، آقا فرمودن نه نه اینجوری نخون برام، همان گونه که دور هم جمع میشید با هم زمزمه میکنید برام این گونه بخواب حسین آرام جانم، حسین رو حالا هم ناله بشیم با بی بی رقیه، پدر آرام جانم، پدر رو فرمودن دختر فلجم و بردم حرم رقیه، دخیل بستم شب و تو حرم موندم، نزدیک سحر دلم شکست بی ادبی کردم، گفتم اگه دخترم رو شفا ندی باید غر میکنم دیگه حرم نمیام. بیادبی کردم، سرم رو شبکه های زریح یه لحظه خوابم بود، دیدم یه دختر 3 ساله با لباس اسیری کنار زریح ایستاده. فرمودن دخترتو شفا دادم دیگه غصه نخون. فرمودن جمله دوم آتشم زد. فرمودن فلانی طفل اسیر یتیم دیگه غر کردن نداره. از ایران رفته بود حرم بی بی آذری عاشقی. بعضی عاشقا خیلی عاشقن، یه جمله گفته بود همه رو آتش زده بود. گفته بود بی بی جان از ایران اومدم یه سوال ازت دارم، جوابم رو بده برم. اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آبله‌های پاد خوب شده یا نه. یه جمله دیگه عرض کنم، هر کی در دوران عمرش برای بی بی یه قطره اشک ریخته، امشب فیض ببر تو عالم برزخ. خدا فرج مولامون صاحب از زمان رو امضا کنه و صورت نیلی عمه 3 سالش با فرجش دل آقای ما رو شاد کنه امشب. پروانه صفت چشم بود و دوخته بود، وقتی که خبردار شدم سوخته بود. خاکستر جسمم به سر شم فرو ریخت، این بود وفایی که من آموخته بود. بی بی زینبم وقتی اومد اربعین کربلا، حسین من وقتی دوتا بچه هم کربلا شهید شدن، من از خیمه بیرون نیومدم، مبادا تو خجالت بکشی برادر من. تو هم امروز تلافی کن سراغ رقیه رو از من نگیر، که من هم امروز خجالت نکشم. سوز محبت چه خبر اهل هوس را، این آتش عشق است نسوزد همه کس را. به سیدتنا و مولاتنا رقیه یا الله، يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد، وترحم على أجزنا وأغثنا بحقهم يا كريم. سلام نقابل ما بمهزر مولاي ما إبلاغ فرما، وبشارة ظهورش غماي دلش را برطرف فرما. أسباب ظهورش المعافية كامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی امه سالش به ما فرمود. یوسف زهرا رو از زندان غیبت نجات بده، با ابلاغ ظهورش دل آقای ما را امشب مسرور فرما. از باقی مونده غیبتش به گوشواره شکسته مادرش زهرا صرف نظر فرما، ما را مشمول دعای سحر اون بزرگوار قرار بده. دعاهای ناقابل ما با امیلش مستجاب فرما، کشورش در فناش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مراه الزم حقوق جمغری رحمت فرما. عاطبه مرزای مورد عنایت، مریض مورد عنایت لباس عافیت بپوشان. نسل جوان ما رو از انحرافات حفظ فرما، مسائل ازدواجشون فراهم فرما. ما را حسینی زنده بدار، ما را حسینی بمیران. صبح قیامت حسین حسین گویان، گریه کنان سینه زنان. از باب الحسین وارد بهش گردان، حسن خاتمه مرحمت فرما. بالنبی والی ثم عجل و غرر فی فرج مولانا.